رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در این حدیث شریف لا ضرر ولا ضرار بود، که از این تعبیر میشه به یک قاعده فقهیه. البته بحثی است که آیا این مسئله اصولیه است یا قاعده فقهیه، زیاد در اینجا بحثی نمی کنیم. به هر حال بزرگان این بحث را استطرادن در علم اصول آوردن، ما هم به متابعت اونها سخن را در این حدیث شریف انشاءالله به نحو مستقصا ادامه میدیم. اولین نکته ای که لازم است اینه که ببینیم این جمله در کجاها به کار برده شده. در خاطر شریفتون هست که مرحوم آخوند روایت را مفصلا در کفایه نقل می کنند. قصه سمرت ابن جندب، اون خبیثی که از معاویه پول گرفت، و اون آیه و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله را در حق گفت، نازل شده در حق ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه. آدم خبیثی بوده. به هر حال بعد از اینکه پیامبر اکرم همه راه های بهانه سامره را بست در رابطه با اون عزقی که یعنی درخت خرمایی که داشت در مسیر خانه انصاری، در این حال او به لجاجت خودش ادامه داشت. حضرت فرمود ما اراک یا سمره الا مزار را لا ضرر ولا ضرار. سمره تو را یه آدم در صدد ضرر زدن به دیگران میبینم، در حالی که در اسلام ضرر و ضرار نیست. بعد فرمود بکنند درخت او را، فرمود که اغلعها ورم بهی علا وچه صاحبها. به انصاری فرمود برو بکن، یا بعض از روایات خودش دستور داد کندند درخت را، و فرمود برو حج و مدته بکن. خب، در اینجا در آخر حدیث پیامبر اکرم فرمود فانه لا ضرر ولا ضرار. دیروز عرض کردم که این جمله به چهار صورت نقل شده، یا بلکه به سه صورت. یکی لا ضرر ولا ضرار بدون تزییل به زید، دیگری لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین به اضافه کلمه علی مؤمن، و سومی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. من این روایات را دیشب استقصا کردم. حالا شما هم اگر دوست دارین به تک تک این روایات اشاره بفرمایید. این اخبار اول حدیثی است که مرحوم وسائل از مشایخ سراس، کلینی، صدوق و شیخ رضوان الله علیهم هر سه نقل میکنه در کتاب احیاء الموات باب دوازدهم حدیث سوم، عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن عبد الله ابن بکیر عن دراره عن ابی جعفر علیه السلام. این روایت از نظر سند معتبره. عبدالله ابن بکیر مردی ثقه، یکی از اصحاب اجماست، ولی متاسفانه فتحیه. به هر حال ایشون از عموشون نقل میکنه، زراره عن ابی جعفر علیه السلام، که قصه سمره را مفصل نقل میکنه. کفایه هم همین روایت را آورده. در آخر میفرماید که فانه لا ضرر ولا ضرار. این حدیث اول، این هم آدرسش. حدیث دوم روایتی است که کافی نقل کرده. این روایت کافی هم در کتاب معیشت که در این چاپ های جدید جلد پنجم از فروع کافی میشه، در کتاب المعیشه صفحه 294، در این چاپ های جدید باب الزرار، بابی باز کرده به نام باب الزرار، این روایت را نقل میکنن. عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه ان بعض اصحابنا. اینجا به اعتبار اینکه اسم نمیبره چه کسیه، گفتن این روایت مرسل است. ان بعض اصحابنا ان عبدالله ابن مسکان ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام. در این حدیث هم آخر میفرد فقال له رسول الله انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. در این حدیث که گفتن حال مرسل از باب این که بعض اصحابنا در اجتنا آمده، کلمه علی مؤمنین اضافه شده. سومین حدیث که مرحوم صاحب و سائل نقل میکنه از مرحوم صدوق به صورت مرسل، در باب دوازدهم از ابواب کتاب احیاء الموات وسائل، حدیث اول، البته این روایت مرسل نیست، ایشون نقل میکنه عن حسین ابن زیاد صیقل، او هم عن عبد عبید الله عبید ابی عبید ابی عبید الحزا قال ابو جعفر علیه السلام. قصه سمره را نقل میکنه. در آخر میفرماید که ما اراک یا سمره الا مزار را. دیگه در این حدیث اسمی از لازرر و لازرار نمیبره، فقط حضرت میفهمد ما اراک یا سمره الا مزار را. ثم قال اذهب یا فلان فقلعها وضرب بها وجهه. بعد رو کرد به انصاری، فرمود برو این را بکن، بزن به سری از کنن که خبیثش. این روایت البته مرحوم صدوق نقل میکنه از حسین ابن زیاد صیقل. اینها دو تا برادر بودن، حسن صیقل و حسین ابن زیاد صیقل، هیچ کدام تصریح به وثاقتشون نشده. اما در نوشتار جناب مرحوم آیت الله لنکرانی دیدن که میگه حسین ابن زیاد انه کثیر الروایه قابل للاعتماد. میگه زیاد روایت میکنه مورد اعتماده، ولی دارن ایشون گمون کنم اشتباه کرده، از حسن صیقل روایت زیاد نقل شده ولی از برادرش حسین صیقل زیاد نقل نشده، بله والا نقل که دلیل بر اعتماد نمیتونه باشه. بسیار، حالا این هم یه روایته، در این روایت اسمی از جمله برده نشده، ولی خب این کلمه خیلی مفیده برای استنباط معنا که بفهمد ما اراک یا سمره الا مزار را. مزار طبعا اسم فاعل از زرار، به این کیفیت میشه تشخیص داد که معنای زرار هم چیه. زرار و مزار یعنی تو در صدد ضرر زدن به غیری و به دیگرانی، بنابراین هم اصل ضرر زدن جائز نیست و هم ضرار، یعنی آدم در صدد این نباشه که به دیگران ضرر بزنه و اذیت کنه. حدیث چهارم، این حدیث را مرحوم کلینی نقل میکنه باز در همون فروع، همون کتاب الضرار، باب الضرار از کتاب معیشت، حدیث پنجم همین باب که صفحه 294 میشه. وسائل هم نقل میکنه در باب هفتم از ابواب کتاب احیاء المواد، حدیث سوم. خب این روایت عقبت ابن خالد نقل میکنه، روایت از نظر سند معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع شیء نفع شیء. این یه جمله. پیغمبر فرمود که بین اهل مدینه که باغستان ها داشتند و درخت های خرما و نخل داشتند، در اونجا حکم فرمود در مشارب نخل، یعنی در اون جوب هایی که آب را می بود به پای درخت های نخل، اینکه نفع شی من نشه، یعنی اگه کسی زیادی داره میخواد استفاده ببره مانعش نشه. بعد جمله بعد، و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لا یمنع فضل ماء، یا لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلا، و قال لا ضرر ولا ضرار. بین اهل بادیه، اونایی که در بیابانها نشسته بودند و در رساتی و روستاها نشسته بودند، اینها هم دستور داد به این که خب کسی که آبی بر میداره وقتی زیادتر از مصرف خودشه مانع نشه، بگذره تا دبه به عرض کنم که مناطق دیگر و زمینهای دیگر هم آب برسه، تا اینکه اون حیواناتی که در اونجا هستند بهره‌مند بشند. بعضی از بزرگان این جمله حدیث را اینطور تفسیر کردن، گفتن به اینکه خب گاهی اوقات میشه که آدم ها آبی دارن، کشاورزی خودشون را تأمین شده، آب را بردن در مقدار کشاورزیشون، بعد در کنار اینها زمین‌هایی است یا باغستان‌هایی است که در آن باغستان‌های کسی حیوانایی داره می‌چرانه. اگر بنا شد که این آب را در اختیار اون همساده هم قرار بده، خب او می‌توانه از کلع، یعنی از اون گیاهانی که در ملکشه یا در زمین مباحه، گوسفنداش را بشره، وقتی تشنگی هم از این آب استفاده کنن. اما اگر کسی من کرد، جلوی این را گرفت و نگفت من آب دیگه نمیدم به گوسفندای تو، این بیچاره قهرن دیگه نمیتونه در اون کلع یا اون زمین خودش یا زمین مباح گوسفند بشرانه، مجبوره که از اونجا شد رحال کنه. خب ما این اتفاق در روستاهای خودمان هم دیدیم، خب گاهی اوقات مقدار آبی در یه روستایی هستش که میخواد برای کسی مثلا به باغ خودش ببره یا ببره در کشاورزی خودش. یه آقایی هم مثلا 100 تا 500 تا گوسفند داره، میخواد بیاد این گوسفندا از این آب استفاده بکنن. گاهی اوقات طرف مانع میشه، میگه خب اگه بلام این همه گوسفند تو آب مرا بخورن، آب من کم میشه و به زراعت من نمیرسه. پیغمبر اکرم برای اینجا فرمود که من نکنید فضل آب و زیادی آب را تا این موجب بشه که فضل الکلا من بشه، یعنی زیادی که از این علفدارها و زمینهای مواد برای چریدن حیوانات هست، اینها هم من بشن و مجبور بشن که از این منطقه شد رحال کنن. خب بعد در آخر هم فرمود به این که لا ضرر و لا ضرار، نباید این کار را کرد. پیغمبر خوب کرد قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلا و قال لا ضرر ولا ضرار. تا اینجا دقت فرمودی که اکثر این روایات بدون کلمه علی مؤمنین بود. حدیث دیگر باز هم این حدیث را مشایخ ثلاثه از عقبه ابن خالد با سند متصل نقل می کنند عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله بالشفعه بین شرکاء فی الارضین والمساکین. و همین شما میدونید که یکی از حقوقی که در اسلام ثابته اینه که اگر دو نفر در یک مالی به صورت مشاع شریک باشن، یک زمین 500 متری نصفش مال من نصفش مال شما، یا یک منزلی داریم 100 متری نصفش مال شما نصفش مال منه، اینجا اگر آمد یکی از شرکا به دیگری فروخت، حق داره که این شریک اول به مشتری بگه بفرمایید چقدر خریدی آقا؟ 10 میلیون تومان. بفرمایید این 10 میلیون تومانتون این زمین یا این خانه نصف منزل مال خودم باشه. اینه میگن حق الشفعه. البته در بین شیعه حق الشفعه مختص به مال مشاعه، از یک مال مثلا نصف سلسش مال یک کسی اگر بود میتونه حق اخذ به شفعه کنه. اما سنیات در مجاور هم حق شفعه قائلن که حالا اگر کسی همسادش یک منزلی داشت به دیگری فروخت، میتوانه این آقا بره پول را به اون مشتری بده و منزل همساده را خودش تملک کنه. حالا به هر حال در این مورد شفعه اینجا هم باز عقبه ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله به شفعه بین شرکاء فی الارضین والمساکن و قال لا ضرر ولا ضرار. در اثبات شفعه هم حضرت اشاره فرمودن به این جمله معروف پیغمبر اکرم که فرموده لا ضرر ولا ضرار باز بدون زید. بعد هم فرمود اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. اگر بران شرکه تقسیم بشه زمین را مثلا 250 مترش عرض بستیم، مرز بستیم، این مال شما این مال من، یا منزل را آمدیم و تفکیک کردیم، اگر آمد و تفکیک شد و معین شد با وسیله مرزی چیزی، در این صورت او سهم خودش را فروخت، دیگه حق شفعه ثابت نیست. این حدیث هم در وسائل کتاب شفعه باب 5 حدیث اول که در اونجا نقل شد. دیگری حدیثی است که باز در وسائل نقل میکنه در کتاب الارث ابواب موانع الارث باب اول حدیث 9 به یک مضمونه. اونجا میفهمد قال الصدوق به صورت مرسل گفته قال الصدوق قال النبی صلی الله علیه و آله الاسلام یزید ولا ینقص قال و قال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در این روایت از که مرحوم قصش ناسانش اینه که میگه که مسلمان از کافر ارث میبره ولی کافر از مسلمان ارث نمیبره به خاطر احترام اسلام، دیگه کافر از مسلمان نمیتونه ارث ببره. بعد به اینجا فرموده الاسلام یزید ولا ینقص، اسلام برتری داره و زیادی میکنه نقص میکنه. بعدم فرموده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این کلمه فی الاسلام هم پس در اینجا آمده. دقت کردید در بین این همه روایاتی که خوندیم یه روایت علی مؤمنین داشت باقی نداشت، یه روایت هم فی الاسلام داره و باقی باز نداره. و بالاخره روایت دیگر باز مرحوم کلینی در کتاب المعیشه همین باب الضرار حدیث چهارم که در صفحه 293 است نقل میکنه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن یزید ابن اسحاق شعر عن هارون ابن حمزة الغنوی عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت از نظر سند خوب معتبره تا کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه که از مشایخش شخص ثقه‌ایه، او از محمد ابن حسین که دارم محمد ابن حسین ابن ابوالخطابی که بسیار بزرگواره، او از یزید ابن اسحاق شعر، ایشون مجهولن توثیق نشده. او نقل میکنه از هارون ابن حمزة الغنوی که ثقتون جلیل در حقش گفتن، او از امام صادق فی رجل شهد بعیرن مریضا. یک کسی آمده در گره گذاری دید که یک جایی داره یک گونه از کنه شطر لاغری را میخوام بفروشن. این شطر لاغر مشتری نداشته و یک کسی آمد به 10 درهم بخره. معمولا در اون بحث از روایات برمیاد که اون وقت یک گوسفند 10 درهم قیمتش بوده، اما این شطور مثل که مریض حال اینطور بوده که آمد 10 درهم بخره. دیگری آمد گفتش که و اشرک فیه رجلا به درهمه. یه نفر دیگری هم آمد اونجا و اون خریدار او را شریکش کرد 2 درهم بده. گفتش که اشرک فیه رجلا بدرهمین بالرأس والجلد. گفتش که من 2 درهم بهت میدم اما سر این گوسن این شطور و پوستش برای من باشه. فقضا ان البعیر برع. بعد که ناخریدن این شطور اتفاقا حالش خوب شد و سرحال شد و فبلغ 8 دنانیر رسید به 80 درهم، 8 دینار که برابر با 80 درهمه. قال فقال لصاحب الدرهمین خود 5 ما بلغ. بون آقایی که اول 2 درهم داده بود گفت که خب بیا تو حالا 1/5 8 دینار بگی. خب 8 دینار میشه مثلا 80 درهم، 1/5 میشه مثلا 16 درهم. خب بیا تو حالا مثلا 1 دینار و 6 درهم بگی حالا که از اون بره کنار. فعبا قال ارید الرأس و جلد. او نه من این نمیخوام، من باید این گستان این شطور رو بکشی سرشو و پوستشو به من بدی. خب معلومه شطور سالمه اینطوری که در سر بهتره دنگی نمیکشن که. فقال لیس له ذلک هذا الذراع. فرمونده بی خود این حرف میدانه، این یه پولی مخواسته یه خمس را طلب داره، حالا اصرار بر اینکه بکشویی و سر گوسفند سر شطور و پشتش من بدید. فرمود حاضر ضرار، این عمل ضرر زنوندنه. وقد او اعطی حق و اذا او اعطی الخمس. وقتی یه خمس 8 دیناره بشنن دیگه حقش دادن چی تیاره بابت داری که حالا باز میگوتن این شطور هم بکشن. حالا منظور در این جمله است که قال لیس له ذلک حازت زرا. دقت کنید نکته در نقل حدیث مخواستم این جمله و کلمه را از کنید که فرمود این عمل ضراره، یعنی در صدر ضرر زدن به غیر این برآمده که الا ولا بود بکشین را. و بالاخره حدیث دیگر را که نقل کردن اکثر بزرگان از دعائم الاسلام، ولو حالا دعائم را خیلی توصیق نمی کنن، اما در این حال این حدیث به خاطر این جمله نقل شده، دعائم از امام صادق، انه سؤل عن جدار الرجل و هو سترتون بینه و بین جاره. یک دیواری است بین دو تا همسایه، دو تا خانه، این طرف و اون طرف. این دیوار در وسط این دو خانه قرار گرفته. این دیوار سرنگون شد، حالا باران مثل این بارانه کذا میاد، دیوارای بی پایه بود و خلاصه افتاد. فمتن امم بنائه، همسایه قبول نکرد که بسازند، دو مرتبه دیوار رو بلند کنند، دو ساتر واقع بشه. قال لیس یجبر علی ذلک، اما فرمود که نمیشه اجبارش کرد که حتما بسازه، الا ان یکون وجب ذلک لصاحب دار الاخرى بحق او بشرط فی اصل الملک. مگر اینکه اون اول مثلا در ذهن معامله شرط شده بود که این دیوار رو همیشه به پا بدارند و به عنوان ساتر بین دو خانه باشد. بعد فرمود ولیکن یقال لصاحب المنزل اشتر علی نفسک فی حقک ان شئت. من میتونه به اون طرف بگه آقا میخوای بیا بخر مال ما رو بخر و به شر بکن دیگه، ما که نمیتونیم مثلا این در این کیفیت زندگی کنیم. قیل له فان کان الجدار لم یسقط، به امام عرض کردن که حالا اگر دیوار ساقط نشده، ولکنه حدمه او اراد حدمه اضرارا بجاره. حالا در صورت برنامه دیگه این دیوار رو برای اینکه ضرر به همساده بزنه، این دیوار رو حد میکنه و از بین ببره، لغیر حاجتن، به خاطر ضرر به همساده بدون حاجت، لغیر حاجتن منه الى حدم، حاجتی هم به حدم دیوار نبوده. قال لا یترک، بهش اجازه اینه نمیدن که بی خود دیوار را حد میکنه و از بین ببره. و ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا ضرر ولا ضرار. فرمود برای اینکه پیغمبر اکرم نهی از ضرر و ضرار کرد، بعد فرمود و ان حدمه کلف ان یبنی، اگر هم حدم کرد بهش دستور میده که دو مرتبه بسازه، چون در صدر اضرار بود. عرض کنم حضورتون که تا اینجا این روایات مرسندن از این کتب معتبر براتون به عرض رسندن. البته بعد شیخ هم به صورت مرسل در کتاب خلاف نقل کرده، و همچنین ابن زهره در باب خیار از کتاب خودش آورده که قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، باز بدون زید. فقط علامه در تذکره مرسلا آورده که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. پس کلمه فی الاسلام در چند حدیث آمده، یکی در این مرسلی که الان نقل میکنیم از علامه در کتاب تذکره، یکی دیگر هم در همون مرسل صدوق بود که ایشون هم نقل کرد پیغمبر فرموده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در کلمه اسلام هم آمده. در دو کتاب لغت هم نهایه ابن اسیر و مجمع البحرین هم کلمه فی الاسلام آمده، لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام، اما در روایات دیگر اسمی از فی الاسلام نیامده، چنان که کلمه علی مؤمنین هم دیدیم که فقط در روایتی که صدوق نقل کرده اضافه شده و آمده. احمد ابن حنبل هم در کتاب مسندش روایتی را از عبادت ابن صامت نقل میکنه. عبادت ابن صامت یک حدیث مفصلی را نقل کرده از قضاهای پیغمبر، از حکمهای ولایتی که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در دوران از کنه نبوتشون آورده. در آن کتاب هم که عبادت ابن صامت در این احمد ابن حنبل از عباده نقل میکنه، عباده هم میگن مرد بزرگوار و ثقی بوده، در اون کتاب هم اینطوره: قضا رسول الله ان لا ضرر ولا ضرار. اونجا هم باز بدون فی الاسلام و بدون علی مؤمنین نقل شده. خب حالا نتیجه چی شد فضلا؟ نتیجه این شد که اکثر کتبی که این حدیث را نقل کرده اند مزیل به زیدی نیست، اضافه علی مؤمنین یا فی الاسلام نیامده. اما کلمه فی الاسلام در کتب لغت که نمیتواند سند باشه، چون معلومه کتب لغت در مقام نقل لغتی بودند، لذا نه به نهایه به عنوان کتاب لغت به خصوص که عامی هم هست اعتباریه، و نه مجمع البحرین هم که فقط به عنوان مفهوم و نقل معنا نقل کرده. عمدتا مرسله صدوقی که کلمه فی الاسلام درش آمده و یکی هم علی مؤمنین. برخی از بزرگان اصرار دارند که این حدیث بدون زیده، اون چی که پیامبر اکرم فرموده اند مزیل به زید علی مؤمنین یا حتی فی الاسلام نیست. حالا چیه اصراریه؟ چون که میگن کلمه فی الاسلام در برداشت از حدیث خیلی دخیله. اگر فی الاسلام در حدیث باشه، اولا لای لا ضرر دیگه لای ناخیه نیست، بلکه قطعا لاش لا نافیه است. حتما به سمعتون رسیده که بعض از بزرگان من جمله شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله علیه که ما البته ایشونه که درک نکردیم در نجف، ولی فرزند ایشونه درک کردیم، بعض از بزرگان ما از شاگردان شیخ الشریعه بودن، بعض از اساتید ما. شیخ الشریعه مرد بسیار ملا و فاضلیه، یک رساله کوچکی در لا ضرر نوشته. ایشون در آنجا اصرار داره که لای لا ضرر ولا ضرار لا ناخیه است، یعنی حرام است ضرر زدن و ضرار. اما دیگران گفتن لا نافیه است، نفی میکنه در اسلام ضرر و ضرار را. خب یه خاصیت کلمه فی الاسلام اینه که احتمال لا ناخیه را برمیداره، چون دیگه حرام است لا ناخیه، کلمه فی الاسلام دیگه نمیخواد، مثل لا حق رفص ولا فسوق، یعنی اینا حرام دی، کلمه فی الاسلام اضافه زیادی میشه. لذا بعضی گفتن که فی الاسلام اگر باشه احتمال ناهی بودن لا بسیار بعید و و دور از بلاغته. دوم گفتن اگر فل اسلام باشه می شود حدیث لا ضرر ولا ضرار به معنی نفی حکم باشه نه نفی موضوع، چون یکی از بحث های ارزنده ای که در آخر بحث خواهیم کرد اینی که مرحوم شیخ فرموده لا ضرر ولا ضرار به معنی نفی و حکمه، یعنی حکمی که ینشأ منه الضرر این نیست. اما آقای آخوند میگه نه، نفی موضوع است، به لسان نفی موضوع نفی حکم میشه، عمل ضرری در اسلام نیست، عملی که موجب ضرر شود در اسلام منفیه. حالا گفتن اگر کلمه فل اسلام باشه، چون اسلام به معنی مجموعی است، دقت کنید مجموعی است از قوانین، پس لا ضرر فی الاسلام یعنی حکم ضرری در اسلام نیست، اما موضوع ضرری در اسلام نیست. این دروغه، چون موضوعات افعال ضرری که الا ماشاءالله در اسلام هست، اما حکمی که ینشأ منه الضرر در اسلام نیست. لذا برای برداشت شیخ انصاری در کتاب شریف و رسائلش کلمه فی الاسلام دخیله، ولی بعض از بزرگانی که اخیراً تقریرشون چاپ شده ایشون اصرار دارن که این کلمه فی الاسلام در حدیث در اصل نبوده، این را مرحوم صدوق در اونجا اضافه کرده و این اضافه از خود صدوقه، شاید از قبیل نامناجشت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، این در ذهن شریفش کلمه فی الاسلام زیاد بوده، اینجا هم گفته لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، و الا کلمه فی الاسلام در متن حدیث نبوده. ولی به هر حال در یک روایتی که از نظر سند 100% معتبر باشه و ارسال درش نباشه کلمه فی الاسلام نیامده، اما کلمه علی مؤمنین، کلمه علی مؤمنین در همین روایت زراره آمده که نقل کرد از زرار ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان، ولی گفتن اینجا هم قبل از عبدالله ابن مسکان ان بعض اصحاب ناس، روایت مرسله، از نظر ارسال ممکنه کسی خدشه کنه و بگه دا اضافه شدن علی مؤمنین مستند قوی و صحیحی نداره، اون چی که قطعا مستندش درست است همین دو کلمه لا ضرر و لا ضرار. باقی سخن برای فردا، والحمد.